داره که این فعالیت ها عمدتا متوجه اقشار آسیب‌پذیر و داره نیازهای ویژه هستن که میشه گفتش که کودکان، زنان، معلولین در واقع در ارتقای سلامت و رفاه اینها نقش ویژه در واقع سازمان به عهده داره. این برنامه حالا تحت نظارت دولت یا با کمک دولت انجام میشه در جهت بهبود شرایط این افراد و در واقع مهمترین رسالت ما خدمت رسونی به سه گروه همین معلولین هستش، کودکان و زنان سرپرست خانواده و افراد مبتلا به اعتیاد. ازم به حضور شما در بهسیسی شمیراناس ما با داشتن بیش از 430 مرکز در خدمت عزیزان هستیم در هر سه موضوعی که خدمتون عرض کردم. خب اون چیزی که مشخص هستش ما در حوزه پیشگیری خدماتی داریم، 190 مرکز ما در واقع در حوزه پیشگیری که تقدممون همونچه که از اسمش معلومه تقدم پیشگیری به درمان هستش که این از طریق آگاه‌سازی و مداخله به هنگام در واقع در گروه هدف انجام میدیم و چشم‌اندازمون در همه اینها در واقع رسیدن به یه جامعه سالم و با کیفیت زندگی بالا برای این خصوصا برای این افراد هستش. اینو حالا از طریق در واقع گسترش مراکز مشاوره و روانشناسی که آمار بسیار خوبی، یعنی ما 157 مرکز مشاوره در این منطقه داریم که 156 موردش در واقع غیر دولتی هست و یک مورد یک مرکز دولتی هم کماکان مشغول فعالیت هستش که از طریق اجرای طرح و برنامه های مشاوره در واقع و از طریق مداخلات به موقع باعث در واقع بهبود ارتقای سطح بهداشت روانی و بهبود در واقع وضعیت این گروه های هدف و البته در این در حوزه پیشگیری جمعیت مورد درمان ما کل جمعیت شهر هستش. در این حوزه ما در واقع پیشگیری از معلولیت ها که خیلی آشنا هستش برای عزیزان، آمبلیوپی تعمدی چشم و سالهای سال هستش که سازمان بهزیستی پیشگیری از اون رو به عهده داره، تشخیص ناشنوایی هستش که در حال حاضر تشخیص ناشنوایی بین 2.5 تا 3 ساله ولی با این برنامه های غربالگری و تشخیص و مداخله به هنگام چون در واقع این نقایص شنیداری کشف میشه و مداخله زود هنگام بسیار مؤثر هستش در تربیت شنیداری که این در بعد به تولد در دوران نوزادی در حال انجام هستش. مشاوره آزمایش های ژنتیک در واقع صورت میگیره که مشکلات احتمالی رو در رخ دادن بیماری ها و بررسی میکنه و همینطور فرآیندش به این صورت هستش که مشاوره صورت میگیره برای تشخیص و توارث و تعیین احتمالی بروز مجدد بیماری و در صورت بروز اون برخورد و تصمیم گیری مناسب با بیماری یا در واقع معلولیت. پیشگیری از آسیب رو داریم که این در واقع هدف ما مداخله به هنگام هستش برای جلوگیری از تبدیل مسائل و چالش های جامعه به بحران یا بحران های در واقع شدیدتر که این از طریق در واقع همون آموزش و تمرین مهارت فردی اجتماعی انجام میشه که بر هر در واقع منطقه و سالانه اینها غیر از این که سالانه بروز میشه بومی سازی میشه طرح به فراخور جمعیت تحت پوشش چون این در واقع در مناطق مختلف در واحدهای مختلفی انجام میشه. اینا به روش های اجتماع محور هستش و محلات شهری و روستایی، واحدهای اداری کارگری یا آموزشی هستش و در واقع از ظرفیت و توانمندی محلات هم در این موارد استفاده میشه. ما مؤسسات بسیار داریم در این حوزه ها با ما همکاری میکنن در واقع در یک حوزه مثلا 62 تا مؤسسه ما داریم در اجرای این طرح‌ها. در حوزه معلولیت ما بیش از 10,000 معلول در واقع در این شهرستان تحت پوشش داریم که 2,407شون در 7 در مرکز شبانه روزی در واقع اقامت دارن که 48 در واقع از این 57 مرکزی که در این شمیرانات در واقع مشغول فعالیت هستش 48 شبانه روزن. خدمات توانبخشی مراقبتی شبان‌روزی به معلولین ذهنی جسمی، جسمی و سالمندان میدن که 29 تا مرکز سالمندان داریم و 7 تا مرکز روزانه. البته در طی این سالها سازمان رو به در واقع تغییر رویکرد رفته، از در واقع مؤسسه نگهداری در مؤسسه و مراکز تجمعی به سمت خانه های کوچک، در واقع بیشتر در واقع به سمت خانواده محور سیاست های سازمان در حوزه معلولین رفته. در از این 2470 عزیزی که در شبان روزی ها اقامت دارن، 800 و بیش از 860شون از یارانه استفاده میکنن، 317شون مجهول هستن و از یارانه مجهول هویه استفاده میکنن در مرکز ذهنی، عمدتا در مرکز ذهنی و سالمندان هستن. این در واقع معلومه که رها شدن متاسفانه و هویتی ندارن. البته برای یکی از اقدامات سازمان اخذ شناسنامه برای این عزیزان هستش و کلن تو این حوزه از طریق ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی با این هدف، از طریق تامین نیازهای مراقبتی بهداشتی درمانی و خدمات توانبخشی خدمت رسانی میشه به این عزیزان. البته این که من خدمتون عرض میکنم توضیحات کلی هستش، فعالیت های بسیاری در مجموعه این در واقع فعالیت ها انجام میشه. در حوزه اجتماعی ما در واقع 32 مرکز داریم که در اینجا جامعه هدفمون زنان و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آسیب دیده ها هستن. ما زنانمون در چون منطقه برخوردار هستش، خوشبختانه تا 15 تا در واقع زن خانم سرپرست خانواده تحت پوشش بیشتر نداریم اینجا، که اینا از طریق تامین نیازشون مثل سرمایه کار و دیگه یا مسکن، بیمه تبرقی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عشایر روستایی که از این طریق هم بازتوانی صورت میگیره، از طریق مستمری بگیر شدن تامین اجتماعی در واقع خروج از چرخه حمایت صورت میگیره، و همینطور دانش آموزان، دانشجویان در خانواده ها یا در مرکز شبه خانواده ما مورد حمایت قرار میگیرن. فرزندخواندگی که نام آشنایی هستش در این حوزه قرار داره، که البته ما یک سری مراکز شبانه روزی داریم مخصوص حمایت از کودک، شبانه روزی از کودکان زیر 18 سال که با دستور غذایی در واقع اونجا نگهداری میشن، که در از فعالیت هایی که در اون حوزه انجام میشه همون دریافت شناسنامه برای افراد مجهول هستش، و به محض ورودشون شرایط ورودشون به خانواده زیستی، یعنی در واقع باز پیوند به خانواده مورد بررسی قرار میگه، در این خصوص تلاش میشه، و یا اگه در شرایط ورود به خانواده نداشته باشن در جهت انتقال به خانواده فرزندپذیر، که امسال ما از ابتدای سال در واقع 32 مورد تشکیل پرونده داشتیم که 22 موردشون موفق فرزندپذیری شدن، که خوشبختانه و با فرهنگ سازی که صورت گرفته 10 کودک اینها پیگیری درمان هستن، یعنی کودکانی هستن که بیماری های خاص دارن یا معلولیت دارن، و خوشبختانه این فرهنگ ایجاد شده که اخیراً و همایشی هم برگزار شد در روز یکشنبه با حضور در واقع رئیس جمهور محترم، که از این در واقع خانواده تجلیل برمد آمد، که افرادی بودن که بیش از حتی یک فرزند رو، فرزندانی که داره معلولیت یا بیماری بودن رو به فرزندی پذیرفته بودن. یک موضوع دیگه که در واقع فعالیت های سازمان دیده شده موضوع اورژانس هستش، یعنی در واقع امور آسیب دیدگان اجتماعیه، که اورژانس رو همه حتی 123 آشنایی دارن، که عرف فعالیت استانی هستش، ولی زیر مجموعه ما خدمات تیم سیار رو داریم که مداخلات روانی اجتماعی میکنه قبل از مداخلات قضایی انتظامی، یعنی در واقع نوعی پیشگیری از وقوع جرم و قضا زدایی هستش، گاهی اصلا جایگزین مداخلات در واقع قضایی میشه، و کلن در این حوزه مداخلات در بحرانهای فردی و خانوادگی اجتماعی صورت میگیره، به جز اون آسیب های اجتماعی شایع و یا در حال نوپدید در حال شیوع اون منطقه شناسایی میشه و بر اساس اون برنامه ریزی صورت میگیره. باز پروری زنان و دختران در عمل از آسیب و آسیب دیده اجتماعی داریم، و باز موضوع دیگه‌ای که میدونم که مورد توجه شهروندان عزیز هستش، موضوع حمایتی آموزشی کودک و خانواده کودکان کار و خیابان هستش، به جهت فوق‌العاده اهمیتی که کودکان در یعنی در واقع عامل حفظ بقای جامعه هستن و باید به هر طریقی زمینه رشد اینها فراهم بشه. از این جهت هستش که برای و حالا به دلایل اینها ممکن هستش که به دلایل وارد خیابان بشن برای جهت کار یا زندگی، در اینجا در واقع با رویکردهای خانواده محور و پیشگیرانه مداخلاتی صورت میگیره برای کاهش مخاطرات ناشی از حضور کودک کار و در خیابان. این مداخلات این در واقع آسیب ها میتونه از در واقع مشکلاتی که در سوء تغذیه و سلامت هست تا حتی مرگ کودک، تعرض و اینها در واقع به این جهت هستش که بر اساس اون برنامه‌های مدونی سازمانمون، مؤسسات که ما 4 مؤسسه فعال در شهر میرانات داریم که اینها حضور پیدا میکنن در اماکن پرتردد، ارتباط برقرار میکنن، اینها رو سریع ارزیابی میکنن و بعد در چرخه در واقع خدمات ما قرار میدن، خدمات تحصیلی، آموزشی، درمانی، حمایت اقتصادی اجتماعی از خود کودک و از خانوادهش صورت میگیره تا دیگه خدمات تخصصی مشاوره تحصیلی و روانی. یه طرح دیگه هم که هستش حالا در واقع اجرای احکام ملاقات فرزندان طلاق و حضانت بر اساس تبصره چلیک قانون حمایت از خانواده و ماده 88 آیین‌نامه اجرایش یک تفاهم‌نامه بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران و سازمان بهزیستی در واقع منعقد شده که محلی رو در نظر گرفتن برای در محل امنی با حضور نیروی انتظامی برای ملاقات در واقع اون چیزی که مقرر شده برای فرزندان طلاق و حضانت با اولیاشون.
بسیار
بله،
خیلی متشکرم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم رجایی آمدید روی خط تلفن، تونستیم با شما همراه بشیم. انشالله که سلامت باشید.
روز شما بخیر. متشکرم.
روزتون بخیر باشه. خانم مینا رجایی، مدیر بهزیستی شمیرانات، منطقه 1، 2، 3 و شمال منطقه 4. هفت و 12 دقیقه است. آقای حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سلام میکنم به شما. صبح عالی به خیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دهقانی نیا عزیز، اعلام شد که فهرست برندهای پوشاک قاچاق اعلام شد، درسته؟ من این فهرست باز جلوم و واقعیتش صادقانه میگم هرچی نگاه میکنم از این 70-80% این فهرست رو نمیفهمم. فروشگاه های بسیار بزرگ با همین نام ها، با همین نشان های تجاری و با همین عنوان ها و لوگوها توی همین تهران، تا دلتون بخواد الا ماشاءالله در خیابان های اصلی، در مرکز های خرید میتونیم پیدا بکنیم.
نکته که اینجا حتما بهش بپردازیم بحث اینه که لباسی که داریم در موردش صحبت میکنیم، پوشاکی که داریم در موردش صحبت میکنیم، با این نام و نشان ها عرضه میشه یا نه. در زیر پله داره با نشانهای جعلی و مشابه برندهای محرز قاچاق عرضه میشه. من نکته‌ای که میخوام روش تأکید بکنم این مطلبه، بحث مصرف، تولید و برآورده حجم قاچاقی که از بابت اقدامات ستاد داشتیم، این نکته به نظر من از منظر آمار و ارقام وضعیت فعالیت و عمل کرده هم دولت رو مشخص میکنه، هم اون سمت عزیزانمون که توی تولید و صادرات و یا مصرف کنندگان نقش ایفا میکنن. به نظر من این آمار و ارقام به خوبی میتونه ما رو توی این مسیر گفتگو هدایت بکنه. چرا دارم این عرض رو میکنم؟ ما وقتی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک رو شروع کردیم در سال 96 نزدیک به 2.6 میلیارد دلار برآورد حجم قاچاقمون بود. حتی خیلی از کارخانه ها و عرضه کنندگان پوشاک ایرانی از دایره بازی و میدان عرضه خارج شده بودن. ولی واقعیت مطلب ما از 2.6 الان رسیدیم به 1130 میلیون دلار قاچاق. این فاصله ای که به وجود اومده یعنی تمامی اون اقدامات مؤثر واقع شده. حتی شما من میخوام مثال بزنم، شاید ما در سالهای قبل در خود صدا و سیما و تبلیغاتی که داشتیم یه سری از نشانهای تجاری و کت و شلوارهای ایرانی رو مکرر در تلویزیون تبلیغش رو میدیدیم. این سوال رو باید از خودمون بپرسیم چه اتفاقی افتاد که این نشانهای تجاری ایرانی جان گرفتن و تونستن عرضه اندام بکنن. دلیل این بود که عرضه برای کالای قاچاق پوشاک مخصوصا پوشاک مهرس تنگ شد. این داده ها رو کنار هم دیگه بذاریم میبینیم واقعیت مطلب توی این حوزه اقداماتی صورت گرفته که ما را اگر به نتیجه مطلوب نرسونده به نتیجه خوبی رسونده.
آقای دهقانی در اصل ماجرا فکر نمی کنم هیچ کدوم ماها اختلاف نظری داشته باشیم. این که جلوی قاچاق گرفته بشه، این که کالای تقلبی به دست مردم با قیمت اصلی نرسه، این که زیرپله‌ای نباشه، این که چنین نباشد و چنان نباشد، هیچ بحث و حرفی توش نداریم با هم دیگه.
من نتیجه رو عرض کردم.
نکته من اونجاست که اگر شما تشریف بیاریم با هم دیگه از همین در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بزنیم بیرون توی خیابون ولیعصر، فکر میکنم توی همین مثلا راسته 400-500 متری حداقل 20 تا از این شعبه ها، این برند ها اینجا شعبه زدن با همین نام های تجاری. من نکته
رو فقط در نظر بگیریم، یه موقع ما داریم در مورد تابلو صحبت میکنیم، یه موقع داریم در مورد پوشاک قاچاق صحبت میکنیم. این میمونه که بحث من و شما معطوف به شکل بشه یا محتوا. یه موقع بنده یه مغازه‌ای میزنم روش مثلا یکی از این نشانهای تجاری مهرز قاچاق رو ثبت میکنم، من حرف شما رو قبول دارم باید باهاش برخورد جدی صورت بگیره و اون نشان تجاری این پایین کشیده بشه. یه موقع داریم در مورد محتوای اون محل کسب و کار با هم دیگه گفتگو میکنیم. ممکنه من روی نشان تجاری مغازه خودم نوشته باشم مثلا نشان تجاری الف، ولی وقتی وارد مغازه میشیم تمامی تولیدات داخلی باشه. البته ممکنه بازم روی اون تولیدات داخلی نشانهای تجاری تقلبی نصب شده باشه ها، این رو رد نمی کنم، ولی عرض بنده اینه یه موقع در مورد محتوا با هم دیگه صحبت میکنیم، یه موقع فقط معطوف به شکل ماجرا با هم دیگه صحبت میکنیم. عرض بنده به دلیل ذکر آمار و ارقام این بود که این آمار و ارقام داره به ما نشون میده و این رفتار تولید کننده هم داره این عرض بنده رو تایید و تاکید میکنه که ما در حوزه تولید پوشاک واقعا اقدامات موثری انجام دادیم و حتی در مقوله مبارزه با قاچاقش هم به گونه‌ای تونستیم بعد از اقدامات سال 96 که حتما حضرت عالی و شنوندگان و محترمی که موضوع براشون مهمه و موضوع رو دنبال میکنن به یاد دارن. من یادم نمیره مثلا شهریور 95 بود که وزیر وقت برای ثبت نمایندگی ابلاغ خودش رو زد. در انتهای 95 چه اتفاقی افتاد؟ تمامی ثبت سفارش ها منوط شد به داشتن نمایندگی. در 31 خرداد 96 چه اتفاقی افتاد؟ همه ثبت سفارش ها منوط شد به اخذ و نصب شناسه کالا. من چرا دارم اینها رو عرض میکنم؟ به این دلیل که بدونیم چه مسیری رو با هم دیگه طی کردیم تا رسیدیم به این نقطه ای که میتونیم الان بگیم پوشاک داخلیمون اگر یک موقعی در هیچ کدام از پاساژهای مهم و بزرگ این کشور جایی برای عرضه نداشت، الان خیلی از این موارد تغییر کرده، بسیاری از محلهای عرضه کالاهای پوشاک در اختیار پوشاک ایرانی قرار گرفته. البته اینها همه تلاش‌های خود تولید کنندگان عزیز بوده. واقعیت مطلبم اینه، ما حتما به این نکته توجه میکنیم. وقتی داریم در مورد قاچاق صحبت میکنیم یا در مورد تولید، اشتغال وابسته به قاچاق یه اشتغالیه که مولد نیست، ولی وقتی ما وارد محض تولید میشیم با یک اشتغال مولد مواجه میشیم. به همین دلیلی که اگر از این اشتغال مولد حمایت بشه، بحث گسترشش هم نتیجه خواهد داد. در مقوله مبارزه با قاچاقش، هماهنگی و نظارت و برنامه ریزیش با ستاد مرکزیه، اجراش با 32 دستگاه عضوه، ولی مقوله برنامه ریزی و حمایت از تولیدش مشخصا در اختیار وزارتخونه های دیگه است. عرض بنده از باب تأکید روی آمار از این منظره که بدونیم الان چه وضعیتی داشتیم در 3-4-5 سال قبل، الان در چه نقطه ایستادیم. یه موقعی ما با همدیگه صحبت میکردیم، باید میگفتیم مثلا 2.8 میلیارد دلار قاچاق پوشاک داریم، ولی الان ما فقط 1139 میلیون دلار قاچاق پوشاک داریم. اینا خیلی با همدیگه فرق داره.
یعنی 1.4 میلیارد تقریبا.
بله، از 2.8 به 1.4 میلیارد.
بله، چون اون میلیارد اینو میگین میلیون،
نه 1139 میلیون دلار عرض کردم دیگه.
بله، میشه 1 میلیارد
و 1.139 میلیارد. بله.
و این که آمار کاهش پیدا کرده اتفاق خوبیه، این که به قول شما برندهای ایرانی فرصت نفس کشیدن پیدا کردند اتفاق خوبیه، ولی نکته من همچنان سر جاشه. من میگم که
من نکته شما رو رد نکردم، اتفاقا من تایید میکنم. اتفاقا وقتی که برندها و نشانهای تجاری پوشاک قاچاق مشخص شدن، اعلام شدن، انتظار ما از ضابط عام اینه که این برندهای محرز پوشاک قاچاق را حتی در قالب یک پلاک، حتی در قالب یک تابلو سردر مغازه به پایین بکشه. من فرمایش شما را از بابت انجام این عمل
مجری باید کی باشه اینجا؟
مجری اینجا ضابط عامه دیگه، دوستان پلیس باید اقدام بکنن،
یعنی باید بهشون ابلاغ بشه.
بله.
بعد این لیستی که منتشر کردین یه مقداری با کیفیت تر حداقل منتشرش میکردین.
لیست رو فکر کنم که دوستان وزارت سمت بر اساس مصوبه کارگروه منتشر کردن.
خیلی بی کیفیت واقعا.
انشالله به دوستان میگیم با کیفیت.
آره، چون این شکل و شمایل عرضه این در واقع بسته خیلی مهمه.
بله،
دقیقا کاری که اونها جور دیگری انجام میدن، با کیفیت کالای خودشون رو عرضه میکنن، نقطه مقابلشیم ما، و طبیعتاً اون اثرگذاری که باید داشته باشه رو نداره. کسی فرصت نمیکنه اینا رو بخونه. خیلی درهم و خیلی شلوغ و خیلی بیکیفیت یه صفحه کاغذی اسکن شده، یه صفحه آچار، و منتشرش کردن دوستان. ممنونم ازتون آقای دهقانی نیا، از اینکه فرصت گذاشتید آمدید روی خط برنامه. سپاسگزارم. ممنونم.
اوقات خوبی داشته باشید.
روز شما هم بخیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
دستته های های دستم بده های های بیاریم به سرا گلوه های های بهار و های های داره تماشا دستته های های دستم بده های های بیاریم به گل گشت مالمون های های باری کنه های های ایره به من گشت گربیه های های دو در بیان هر شب دست بدیم های های به دست یک های های چی مه و افتر مدلم های های سی دیدنه های های گل بیقراره ای خبرم های های به دینارون های های و ناهواره میشه گال های های زی تریو های های خوف کن من ازای تا بیان های های یک بگرن های های گرگند چوبای نما های های ایام بیاری ما کره های های ایده لرم های های زبخت یاری از مومه های های زینی کنم های های ایام به میدان ما کره های های ایده گپم های های جو علی مردون
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو تأمین اجتماعی چگونه از بازنشستگان حمایت میکند؟ آقای محسن تقیانی مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی روی خط تلفن به ما ملحق شدند آقای تقیانی سلام صبح حالی بخیر
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شریفی عزیز و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمت شما
متشکرم آقای تقیانی خب بحثی که مطرح شد بحث حمایتی از بازنشستگان هست بفرمایید که سازمان تامین اجتماعی توی این حوزه چه کرده چه میکنه و وضعیت چگونه است
من ابتدا روز تکریم بازنشستگان رو که پشت سر گذاشتیم خدمت بازنشستگان عزیز سراسر کشور تبریک عرض میکنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه این عزیزان دارم عرضم به خدمت شما که سازمان تامین اجتماعی
خطون نکته که شما گفتین مربوط به روز جمعه میشه
بله
23 تیر ماه بله
عرضم به خدمت شما که سازمان تامین اجتماعی در کنار وظایف قانونی که انجام میده برای بازنشستگان عزیز از جمله بحث مستمری که خب ماهانه به حساب عزیزان بازنشسته واریز میشه یکی از موضوعات بسیار مهمی که برای سلامت بازنشستگان و تندرستی این عزیزان مهم هست بحث درمانه استحضار دارید که ما درمان رو در تمام مراکز ملکی سراسر کشور به صورت رایگان انجام میدیم ما حدود 400 مرکز درمانی داریم در سراسر کشور که تمام خدمات درمانی در این مراکز برای بیمه شدگان و بازنشستگانمون به صورت رایگان انجام میشه در مراکز طرف قرارداد با سازمان هم این خدمات فقط با پرداخت 10% فرانشیز صورت میگیره و برای عزیزانی که بازنشستگانی که بالای 65 سال سن دارن این خدمات باز در مراکز طرف قرارداد ما یعنی مراکزی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیست باز به صورت رایگان انجام میشه ما علاوه بر این مشارکت در بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان رو از سالهای گذشته در دستور کار داریم خب استحضار دارن از شنوندگان عزیز که ما پارسال 45500 تومان مشارکت برای هر نفر بازنشسته رو در بحث حق بیمه تکمیلی عزیزان داشتیم. امسال این مبلغ به 102,500 تومان افزایش پیدا کرد